غیر مستقیم مطالب زیادی بین ایران و آمریکا منتقل شده. اینکه قرار باشه در خصوص بحث‌های هسته‌ای، فقط بحث‌های مذاکرات مربوط به فعالیت هسته‌ای کشور ما، اگر بحثی بخواد بین مقامات ایرانی و مقامات آمریکایی صورت بگیره، این میتونه در یک چارچوب‌های مجوز داشته باشه، ولی خب اون چیزی که تعیین کننده است اینه که واقعا آمریکایی‌ها چقدر بخوان جدی وارد مذاکره بشن، چقدر بخوان جدی پای تعهداتشون بایستن. اصل مذاکره کردن که به خودی خود مشکلی نداره، قبلا هم ما این به اصطلاح مذاکرات مستقیم رو تجربه داشتیم. مهم اینه که آمریکایی‌ها واقعا بخوان در این بحث توافق جدی بایستن و با هر بهانه‌ای از این توافق خارج نشن. البته ما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو داریم، به نظر میاد که دموکرات‌ها میخوان یک فعالیتی نشون بدن تا تأثیرش رو در انتخابات به صورت مثبت دریافت بکنن. از طرف دیگه خب بحث‌های حاشیه‌ای که در سال گذشته اتفاق افتاد، اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، کشورهای غربی نشون دادن که به هر بهانه‌ای دنبال این هستن که ایران را از حقوق خودش محروم بکنن و دل بستن به یه سری نارامی‌هایی که در داخل ایران بود، مذاکرات متوقف شده بود و با آرامشی که مجدداً برقرار شده، زمینه‌های مذاکره مجدد و گام برداشتن برای توافق رو شاهد هستیم.
آی دکتر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه پیشین کشورمون، گفتگوی داشتن در چند روز اخیر و گفتن که الان وقت تقریبا مناسبی است برای گفتگو با آمریکا. شما چطور می‌بینید این صحبت رو؟ آیا وقت مناسبی است برای مذاکرات؟
ببینید، در هر صورت به نظر میاد که طرفین، یعنی هم کشور ما به دنبال یک توافق خوب و رفع تحریم هاست، ما حتما از اینکه موانعی بر سر راه اقتصاد کشور ما و تجارت بین مردم و مسئولین دولتی ما با سایر کشورها وجود نداشته باشه استقبال میکنیم و همیشه هم اعلام کردیم که در صورتی که طرف مقابل پای تعهداتش بایسته، ما همه توافقاتی که در برجام صورت گرفت رو به حالت قبل برمیگردونیم. به نظر میاد طرف مقابل هم کمی دل سرد شد از این که بخواد دنبال بازی‌های سیاسی بره و با امید این باشه که مثلا نارامی‌ها نظم داخل کشور رو به هم بزنه و محاسباتش رو در خارج از توافقات سیاسی رو مسائل دیگری بخواد بگذاره. با آرام شدن وضعیت و مشکلاتی که غربی‌ها در داخل وضعیت خودشون دارن، درگیری و تنش بین روسیه و اوکراین هم تأثیر زیادی گذاشت رو وضعیت اقتصاد در اروپا و تهدیدات،
یعنی اونا رو فکر میکنی که آقای دکتر الان جدیتر از گذشته هستن؟
به نظر میاد دو طرف نیاز دارن برای اینکه به یک توافق برسن. آمریکایی‌ها دلایلشون متفاوته از اروپایی‌ها. آمریکایی‌ها بحث انتخابات رو دارن و میخوان یه برگ برنده‌ای داشته باشن.
باز نمیشه مثل قبل، مثلا الان کارشون که تموم میشه انتخابات، حالا آقای بایدن ظاهرا باید در شهریور ماه اعلام رسمی بکنه، بیان توافقی بکنن دیگه، به قول معروف از پل که گذشتن بعد بزنن زیرش.
ببینید، یه نکته‌ای که در عرصه بین‌الملل داریم اینه که این تضمین‌های شفاهی یا سیاسی، این تعهداتی که داده میشه هیچ ضمانت اجرایی نداره. تطبیقش
هم معلوم شد که اونم باز نیست. یعنی
ببینید، تنها چیزی که باعث ضمانت میشه اینه که ما باید قوی باشیم، ما باید اهرم‌های مختلفی در دست داشته باشیم. یکی از بحثایی که میتونه ضمانت بیاره برای هر توافقی اینه که منافع طرفین طوری تعریف بشه که اگر اونها بخوان این توافق رو نقض بکنن، منافعشون به خطر بیفته. حالا کشورهای اروپایی ممکنه با حجم بالای روابط اقتصادی، حتی آمریکایی ها ممکنه دنبال این باشن که یک روابط اقتصادی پایداری رو با کشور ما داشته باشن. ما باید در توافق به شکلی طراحی بکنیم که حالا یا روابط تجاری و سرمایه گذاری بزرگی باشه که منافع اونها ایجاب کنه در این توافق بمونن، یا باید تنبیه‌هایی رو به صورت با ضمانت اقتصادی بالا توسط نهادهای بین‌المللی تعریف کنیم که اگر اونها توافق رو نقض کردن خسارت سنگینی رو بپردازن. اینها از یک طرف، از طرف دیگه ما باید مشکلات اقتصادی خودمون رو به گونه‌ای حل بکنیم که احساس بکنه طرف غربی که اگر بخواد فشار بیاره یا تحریم‌ها رو ادامه بده مانع پیشرفت ما نخواهد شد، و همین که احساس کنن برجام، نقض برجام و افزایش فشارها و تحریم‌ها نمیتونه ما رو وادار به این بکنه که خواستای اونها رو بپذیریم و روی حقوق ملتمون ایستادیم، خود به خود به اصطلاح اهرم رو از دست اونها خارج میکنه. در شکل کلیش طرفین مذاکره و توافق رو در مجموع به نفع خودشون میدونن، ولی ما برای تضمین اینکه توافق پایدار بمونه باید خودمون رو قوی تر بکنیم و در بحث تضمین ها رو به صورت واقعی و عملیاتی تعریف کنیم. صرف تضمین سیاسی و تعهد و قولی که میدن هیچ وقت ضمانت اجرایی نداره. بهترین تضمین اینه که روابط اقتصادی ما طوری گره بخوره با کشورهای مختلف که در صورت خروجی از توافق اونها آسیب ببینن و ضرر بکنن، به منافعشون لطمه وارد بشه، یا اگر قرار شد نقض بکنن توافق رو و تحریم ها رو و فشارها رو افزایش بدن یا موانعی رو برای کشور ما ایجاد بکنن، تنبیهات شدید اقتصادی تعریف بشه که به اصطلاح به عنوان مجازات اون طرفین خسارت هایی که به کشور ما وارد میشه بتونه پرداخت بشه.
درسته، خیلی ممنونم. شاید مهمترین تضمین همون چیزی که گفتین همون قوی شدن خودمون باشه، و مهمتر از اون قوی شدن اون وحدت داخلی باشه. هر جا که ما وحدت داشتیم نشون داده که طرف مقابل کوتاه اومده، اختلاف و چند دستگی موجب میشه که طرف مقابل هم جریتر بشه.
قطعا همینطوره. یکی از اصول اقتدار هر کشور انسجام و وحدت ملیه. ما امسال انتخابات مجلس رو داریم، شاید این انتخابات بتونه مجددن مظهر یک اقتدار سیاسی و انسجام داخلی باشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
وقت خوبی داشته باشین. خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر رامین مهمان پرست در خصوص مطرح شدن بحث مذاکره سیاسی با آمریکا. بریم سراغ پیامک ها. 0912-83-50 گفتن که زمین ارزان در خدمت مردم میدادن. 0918-31-45 گفتن که وام مسکن رو تسهیل تر میکردن. خب بحث وام نکته مهمی ده. بعضی ها میخوان یه خونه بگیرن، یه پولی جمع میکنن، بالاخره دوست دارن که یک خونه بتونن بگیرن، اما باقی مونده شو میتونن قسط بدن، اما این وام دادنه بسیار سخته. خیلی متشکرم خانم ها آقایان که رویداد رو شنیدین، با ما همراه بودین در اولین روز مرداد ماه 1402. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین مخ، حسین مخ غیسین دست و پازده در خون حسین مخ.
حسل عذاب آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتن چرا خاکت نکرده؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
محمل نگه دارید یاران، یار اینجاست، بیت الحرام و کعبه دلدار اینجاست. محمل نگه دارید زیرا تشنگان را آب از دم شمشیر آتشبار اینجاست. محمل نگه دارید کز خون شهیدان دامان صحرا سر به سر گلزار اینجاست. اینجا نبود و ذات حق ما را صدا کرد، اینجا نمود سر که باید سر فدا کرد. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتونیم در بخش اول از برنامه ها. در این ساعت از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه چگونه زندگی کنیم توجه فرمایید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت تفکر انتقادی، چشم بسته و بدون آگاهی چیزی را نپذیریم. در داستان انبیای الهی این مطلب رو به وفور میبینیم. به صراحت در داستان موسی علیه السلام، موسی و هارون علیه السلام، در داستان ابراهیم علیه السلام، در داستان مریم سلام الله علیها، در همه قرآن کریم به صورت یک نظام یک پارچه چشم بسته و بدون آگاهی چیزی رو نپذیریم در تجلی است. منتها من گل داستان‌های قرآن رو سوره مبارکه مریم آیه 42 و 43 رو که قریب به ذهن هست و داستانش رو بیشتر ما که الان شنونده هستیم میدانیم با یکدیگر مرور میکنیم. آیه 42 آنجایی است که میگوید هنگامی که به پدرش گفت ابراهیم علیه السلام ای پدر چرا چیزی را میپرستی که نه میشنود و نه میبیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل میکند. مهارت تفکر انتقادی به ما میگه که چشم بسته و گوش ناشنوا نداشته باشیم و در و دهلیز وجودمون رو رو به سمت نور، رو به سمت آگاهی و رو به سمت استدلال باز بکنیم. سوره مبارکه مریم آیات 42 و 43.
یا ابت اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
هنگامی که به پدرش گفت ای پدر چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند. ای پدر دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است. بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. هر زمان نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای. مهارت تفکر انتقادی، مهارتی که وقتی از منظر آیات قرآن کریم بهش نگاه کردیم چشم بسته و بدون آگاهی چیزی رو نپذیریم رو مطرح کردیم. در جای جای قرآن کریم، در داستان‌ها و قصص انبیا می‌بینیم که پیامبران از همین نقطه که نقطه کانونی شناخت است، یعنی داشتن تفکر انتقادی آغاز کردند و در داستان ابراهیم علیه السلام که در سوره مبارکه مریم مطرح شده آیات 42 و 43 دیدیم که ابراهیم علیه السلام ما رو و همه بندگان خدا رو دعوت میکنن به مطالعه آثار و آیات الهی و پذیرفتن بعد از دلیل، پذیرفتن بعد از اینکه آگاهی در آدمی حاصل شد.
ایام ماه محرم مردم با ایمان و خداجو مثل همیشه به تجلیل از اسوه شهامت و شجاعت و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام پرداخته و سوگوار این اساره پاک و ناب همه فضائل آفرینشند. تسلیت بر شما عاشقان سرور آزادگان حضرت امام حسین علیه السلام که همه اندیشه و رفتار و منشش مکتب بزرگ درس الهی اسلامی انسانی است.
سرباز نوجوان حسینم، مرگ زندگی بدون حسین هم، مرگ زندگی بدون حسین هم، شیرم شیر بیشه علوی و پهلوون حسین هم، والله لا افارق و ابی عبدالله، والله لا افارق و ابی عبدالله، والله لا این کردم سر نوشتم رو، تعیین کردم سر نوشتم رو، میخوام فدای راه ملا شم، تکلیف من امروز معلومه، تصمیم گرفتم با حسین باشم، حسین آبروی منه، شهادت آرزوی منه، حسین انتخاب منه، بدونید همه ارباب منه، من سرباز نوجوان حسینم، من سرباز نوجوان حسینم، مرگ زندگی بدون حسینم، مرگ زندگی بدون حسینم، شیرم شیر بیشه علوی و پهلوون حسینم، والله لا افارق و ابی عبدالله، والله لا افارق و ابی عبدالله، والله
دو دست بیاد بالا،
والله لا افارق و
کاروان عاشقی عنوان برنامه است که در این لحظه از رادیو گفتگو میشنوید.
با کاروان عاشقی
کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
هنگام حج است و کاروان عاشقی در مکه. مدینه را فرو می گذارد، شهر نبی. می داند باید به شهری رود که انعکاس صدایش گوش جهانی تا انتهای تاریخ را فرا گیرد و با اهل بیت سفر آغاز می کند تا این صدا پرتنین تر شود، تا چشمان تاریخ شاهد این ماجرا باشد. کاروان ماهای شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده را در مکه رحل اقامت گزیده است. ایام حج است و کاروان عاشقی دل در گرو احرام دارد. اما مکه شهر امن و امان را در ماه حج برایش ناامن می سازند. سپاهی از سوی خلیفه مأمور است که یا از او برایش بیعت بگیرد و یا، یعنی خانه خدا در تسخیر سیاهی است؟ مگر می توان در مکه و به خون فرزند رسول حرمت شکست؟ و حسین علیه السلام است که حرمت این حرم را می شناسد و پاس می دارد به حرکت. حرکت آغاز می کند به سوی کوفه، سفری روشنگرانه. منزل به منزل می ایستد، سخن می گوید و از نقاب سیاهی با کلام روشن نور پرده بر می دارد.
آیا از این سفر چیزی نگفت؟
شنیدم که فریاد کرد.
چیزی گفت؟
ندیدم سری به سرداری، مگر بسیار سرها زیر پای او. خود ستایان تکیه بر اریکه ها زدن، کتاب خدا را چنان میخوانند که سود ایشان است. آنان که طیلسان زهد پوشیدند، تک پیرهنان را پیرهن بر تن میدرند. آنان که دستار بر سر نهادند، سر از گردن خدا ترسان میاندازند. و آنان که آب بر مردمان میبندند، مردمان را آب از لبه تیغ میدهند. این نیستان چه ما میگفتیم.
سفر عشق را آغاز می کند و این مصادف با هشتم ماه ذی‌الحجه است.
حسین زیباترین نامی است که در شناسنامه بشر نوشتند. حسین تفسیر بعثت، ترجمان نبوت و معنای امامت است. حسین میزان سنجش صداقت آدمی است و قبول ولادت حسین علیه السلام برات آزادی انسان از پلیدی هاست. سپاسگزاریم شنوندگان ارجمند که عنایت و توجه می فرمایید به برنامه های این شبکه. قبل از اینکه آخرین برنامه از بخش اول رو تقدیم کنیم، تا فرصت کوتاهی باقی است، با شما عزیزان خداحافظی می کنیم و توجهتون رو جلب می کنیم به برنامه گه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.